السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين ثلاثة هن زينة المؤمن: تقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید سه چیز است که مایه زینت انسان مؤمن محسوب می شود. یک، تقوای الهی که انسان را از گناهان و رفتن به سمت گناه باز دارد. دو، صدق الحدیث، راستگویی، صدق در سخن و گفتار. و نکته سوم، اداء امانت. اگر مردم و جامعه و افراد به کسی اعتماد کردن و او را امین حساب کردن، در امانت خیانت نکند. در خطبه اول بحث ما پیرامون امر به معروف و نهی از منکر بود. آخرین بحثی که در مسئله امر به معروف و نهی از منکر مطرح کردیم آثار و برکات فردی و اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر بود. در رابطه با آثار اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر به نکاتی اشاره کردیم. اولین نکته این بود که اگر در جامعه اسلامی، در جامعه دینی، امر به معروف و نهی از منکر نهادینه شود، موجب احیاء ارزش‌ها می شود. ارزش‌های متعالی اسلام در پرتو و به برکت امر به معروف و نهی از منکر جان تازه‌ای می گیرد، احیا می شود، رونق پیدا می کند. ارزش‌های دینی و اسلامی در یک جامعه دینی. نکته دومی که عرض کردیم به عنوان آثار و برکات اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر عبارت از این بود که گفتیم امر به معروف و نهی از منکر زمین سازی می کند برای گسترش عدالت اجتماعی اگر در یک جامعه امر به معروف و نهی از منکر پیاده شود، اجرا شود، مردم خودشون را مقید بدانند که امر به معروف کنند و نهی از منکر بستر ساز و زمین ساز گسترش عدالت اجتماعی است. و بالاخره مسئله سومی که در هفته های گذشته مطرح شد تحت عنوان اقتدار جامعه دینی بود. در پرتو امر به معروف و نهی از منکر جامعه دینی اقتدار پیدا می کند، قدرت پیدا می کند، همه در یک جامعه دینی احساس پشتیبانی و دلگرمی می کنند اگر در مقابل دشمن قرار بگیرند. جامعه‌ای که بر اساس باورهای دینی در پرتو امر به معروف و نهی از منکر شکل گرفته در مقابل دشمن خود را نمی بازد، تسلیم دشمن نمی شود، جامعه این چنینی برخوردار از اقتدار خواهد بود. امروز در رابطه با دو سه نکته به عنوان رهاورد آثار و برکات اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر اشاره می کنم. چهارمین اثر از آثار اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر پایداری و امنیت در جامعه اسلامی است. اگر امر به معروف و نهی از منکر در یک جامعه اسلامی شکل بگیرد، وجود داشته باشد، مردم خودشون را ملزم بدانند، امنیت پایدار در یک جامعه به وجود میاد. امنیت اعتقادی، امنیت اخلاقی، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی و امنیت اقتصادی در یک جامعه به خاطر امر به معروف و نهی از منکر به وجود میاد. چون مردم هر جامعه اساساً نیاز به آرامش و امنیت دارند. اگر امر به معروف و نهی از منکر رواج پیدا کند، مسائل ناب اسلامی و آموزه‌های دینی در بین مردم گسترش پیدا کند، فضای جامعه فضای همراه با احساس امنیت می شود. امنیت پایدار در چنین جامعه‌ای به وجود میاد. کلامی وجود مقدس امام باقر علیه السلام دارند، خیلی تعبیر جالبی است. می فرماید اگر امر به معروف و نهی از منکر در یک جامعه به وجود بیاد، راه‌ها امن می شود، ارتباطات امن می شود، و آخرین نکته‌ای که اشاره می کند و ینتصف من الاعدا، یعنی در مقابل جبهه دشمن، در مقابل فشار دشمن، در مقابل هجمه دشمن، جامعه اسلامی به جایی می رسد که احساس امنیت می کند و دشمن نمی تواند کوچکترین تعرضی به کیان جامعه اسلامی وارد کند. تعبیر حضرت این است: ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فریضتون عظیمتون بها تأمن المذاهب و تحل المکاسب، تا میرسد به این جمله و ینتصف من الاعداء، یعنی از دشمنان دین انتقام گرفته می شود. جامعه یک پارچه متحد در پرتو اسلام و آموزه‌های دین در مقابل دشمنان میتوانند سفارایی کنند. این هم در رابطه با ویژگی چهارم. ویژگی پنجم که آخرین ویژگی است امروز اشاره میکنم و چون بحث خطبه دوم کمی طولانی تر است باید به اون بحث بپردازم، مسئله سازندگی و عمران و آبادانی در پرتو امر به معروف و نهی از منکر است. جامعه‌ای که درش امر به معروف و نهی از منکر رواج داشته باشد، همگان یک دیگر را به تلاش، همگان یک دیگر را به خدمت، همگان یک دیگر را به پیگیری مسائل مردم و مسائل محیط پیرامونیشون دعوت می‌کنند، همگان مشوق یک دیگر می‌شوند، تولید سامان پیدا می‌کند. اشتغال در یک جامعه در پرتو امر به معروف و نهی از منکر سامان پیدا می کند، بیکاری رخت بر می بندد، چون جامعه‌ای که اعتقاد به امر به معروف و نهی از منکر دارد نمی تواند ببیند فقر در جامعه وجود داشته باشد و عده‌ای غنی باشند و بی خیال و بی تفاوت از کنار انسان‌های فقیر بگذرند و توجه نکنند. این هم ویژگی دیگری است که در رابطه با مسئله امر به معروف و نهی از منکر هست. باز در کلام نورانی امام باقر خیلی تعبیر جالبی است، بعد از این که می‌فرماید ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضتون عظیمتون بها تعمل المذاهب، و بعد می‌فرماید ینتصف من الاعداء، این جمله نورانی دارد و تعمر الارض، در پرتو امر به معروف و نهی از منکر زمین و سرزمین آباد می‌شود. آبادانی در یک جامعه و دینی، جامعه دینی و اسلامی به وجود میاد. انشاءالله امیدواریم جامعه دینی ما، جامعه انقلابی ما نسبت به این فریضه عنایت بیشتری کنند تا ما شاهد آثار فردی و اجتماعی اون انشاءالله باشیم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا در فرج مولای من تعجیل فرما. پروردگارا این عید سعید را بر همه ما مبارک بگردان. پروردگارا به امام راحلمون و مراجع گذشتمون، به خصوص حضرت آیت الله العظمای بهجت، روح و ریحان عنایت فرما. به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون و سایر مراجع تقلید عزت، سلامت، طول عمر با برکت، مرحمت بفرما. به خانواده مکرم شهیدانمان صبر و اجر، کرامت بفرما. شهدای انقلابمون، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، خدایا همه این شهیدان عزیز را با شهدای صدر اسلام و شهدای کربلا محشور بگردان. به این مردم خوب ما و دلداده دین ما و دلداده انقلاب ما عزت روزافزون مرحمت بفرما. به سربازان بیمنت انقلاب، سپاهیان عزیز ما، بسیجیان ما، نیروهای نظامی و انتظامی ما، پروردگارا عزت عنایت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، اشفعی لنا فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و نصلی و نسلم علی حبیبه محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم علی مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علا علی ابن الحسین زین العابدین و امام العارفین و علا محمد ابن علی الباقر و علا جعفر ابن محمد الصادق و علا موسی ابن جعفر الكاظم و وعلى علي ابن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد ابن علي الجواد وعلى علي ابن محمد الهادي وعلى الحسن ابن علي الزكي العسكري وعلى الحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا أمير المؤمنين: فاز من استسبح بنور الهدى وخالف دوائي الهوى وجعل الإيمان عدة معاده والتقوى زخره وزاده. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید رستگاری در پرتو این امور هست: اول اینکه انسان به نور هدایت دلش روشن شود، یعنی اسلام و ایمان در دل او رسوخ پیدا کند، در مقابل خواسته های شهوانی و هواهای نفس سرکش بیستد. و نکته سومی که حضرت مطرح می کند این است که ایمان را به عنوان پناهگاه خود قرار بدهد و نکته آخر تقوا را توشه و ذخیره برای آخرتش قرار بدهد. در خطبه دوم به بیان مناسبت‌ها و نکاتی می‌پردازم. اولین مناسبت، مناسبت خجسته امروز است، مناسبت میلاد خجسته ولی نعمت ما حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. موعود امم، شخصیتی که نه تنها شیعه، نه تنها مسلمانان، بلکه پیروان سایر ادیان و مکاتب نیز انتظار روزی میکشند که اون عزیز ظهور کند و دنیا را پر از عدل و داد کند. در رابطه با حضرت بقیت الله العظم، در سال 255 چشم به جهان گشود در شهر سامرا. در سن 5 سالگی پدر بزرگوارش را امام عسکری علیه السلام از دست داد و یتیم شد. قبل از شهادت امام عسکری، چند روز مونده به شهادت، امام تعدادی از یاران و اصحابش را که در تاریخ نوشتن حدود 40 نفر بودند جمع کرد و در جلسه فراخوان و فرمود: امام شما و صاحب شما این فرزند من است. وجود مقدس حضرت بقیت الله را به اون جامعه و اون مردم معرفی کرد. فرمود: روزی ظهور خواهد کرد که جهان پر از ظلم و ستم شده باشد و با وجود او و ظهور او و خروج او جهان پر از عدل و داد خواهد شد. وجود مقدس حضرت بقیت الله دو غیبت دارد، یکی غیبت صغرا و دیگری غیبت کبرا. از سال 260 هجری تا سال 329 هجری دوران غیبت صغرای اون حضرت است که با اصحاب خاص، نواب خاصش در ارتباط است. سوالات مردم را به امام منتقل می کنند، امام پاسخ می دهد. مسائل مالی و حقوق شرعی را امام رسیدگی می کند و به آنها وکالت می دهد. و از سال 329 آغاز دوران غیبت کبرای معصوم است الى زماننا، تا زمان ما، و نمیدانیم تا کی این دوران غیبت کبرای معصوم به طول بیانجامد. اما این را بدانیم که ما در دوران انتظار به سر میبریم. شخص منتظر یک سلسله وظایفی دارد، یک سلسله مسئولیت‌هایی دارد، چون انتظار یک بعد اون عقیدتی است، یک بعد اون روانی است، یک بعد اون سیاسی است، یک بعد اون اخلاقی و تربیتی است. انتظار به معنای عقیدتی یعنی ما در حالت انتظار عقیدمندیم به وجود مقدس حضرت بقیت الله. انتظار در بعد روانی و از بعد روانی معناش این است که ما انتظار می‌کشیم زندگی بهتر و امید به زندگی بهتر و اصلاح امور داریم. افضل اعمال امتی انتظار الفرج. انتظار سیاسی ما خواهان حکومت عدل حضرت بقیت الله العظمیم. و انتظار در بعد اخلاقی و تربیتی معناش این است که شخص منتظر خودش رو مقید می‌بیند، چون امام را بر اعمال و رفتارش حاضر و ناظر می‌داند، خودش را مقید می‌داند گناه نکند، مرتکب گناه نشود. و به تعبیر روشن‌تر و زیباتر، انتظار برای ماها به عنوان معلم اخلاق ماست. نفس انتظار معلم اخلاق ماست و ما در پرتو انتظار احساس میکنیم معلمی در کنار ماست و هر روز به تأدیب ما و تربیت ما میپردازد. انشاءالله امیدواریم اون روز فرا برسد و ما زنده باشیم و به استقبال اون عزیز، اون عزیز زهرا بشتابیم و از یاران و انصار او محسوب بشویم. وجود مقدس امام صادق علیه السلام تعبیر جالبی دارند. می‌فرماید من سره ان یکون من اصحاب المهدی فلینتظر. اگر کسی می‌خواهد از اصحاب امام زمان باشد باید انتظار بکشد. ولیعمل بالورع و حسن الاخلاق و هو منتظر. ورع را، تقوا را پیشه کند، اخلاق را پیشه کند. امروز ضروری ترین مسئله در جامعه ما اخلاق است. ما کمبود اخلاق تو جامعهمون داریم، کمبود رعایت اخلاق داریم. شاید در پرتو توجه به اون حضرت جامعه ما یک جامعه اخلاقی و یک جامعه دینی بشود. مناسبت دیگری که باید به اون اشاره کنم، روز 23 اردیبهشت ماه روز لغو کاپیتولاسیون هست. کاپیتولاسیونی که در حقیقت سند بردگی ملت ایران بود که آمریکایی‌ها بر ملت ایران در مقابل وامی که خواستن به طاغوت و شاه بدهن این مسئله را راه اندازی کردن، سند اسارت. اون روز امام فریاد کشید و اقداماتی که اونا میخواستن بکنن و کردن به گونه بود که اگر یک آمریکایی در خاک ایران مرتکب خیانت و جنایتی میشد، دستگاه قضایی و پلیس ایران حق برخورد با او را نداشت، حق نداشت او را محاکمه کند، باید در محاکم آمریکا حالا اونجا محاکمه بشود یا نشود. این یک وضعیت رقتباری بود که امام فریاد کشید و تعبیر امام در اونجا به کار برد و اون تعبیر این بود که اگر سگ آمریکایی، امروز سگ آمریکایی ارزش و اعتبارش از یک انسان ایرانی و یک فرد ایرانی بالاتر و برتر است. امام اون روز فریاد کشید و این فریاد کشیدن به قیمت تبعید امام به ترکیه انجامید. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در 23 اردیبهشت ماه با پیشنهاد هیئت وزیران و تصویب شورای انقلاب، این سند اسارت به فضل الهی لغو شد. این سند اسارت از بین رفت. یادی کنیم از بزرگ مجاهد، از مرجع بزرگ مرحوم آیت الله العظمای شیرازی، به خاطر اون فتوا در مقابل استعمار. همیشه نقش عالمان دین این بوده است، نقش رهبران دینی این بوده است که اگر می دیدند در جامعه انحرافی و کجی ایجاد می شود، اگر زمینه تسلط بیگانگان دارد فراهم می شود، عالمان دین، رهبران دینی، مراجع تقلید با یک فتوا، با یک جمله تمام بساط استعمارگران را به هم ریختند. اون روز با اون فتوا که فرمود از امروز استعمال توتون و تنباکو به منزله محاربه با امام زمان است، بساط شاهنشاهی اون روز را در هم ریخت، بساط پیر استعمار را در هم ریخت. و این یک تجربه بزرگ تاریخی است و ما در زمان خودمون و همین امروز هم شاهد این ویژگی هستیم. اگر عده‌ای می‌خواهند دشمنان، سازمان ملل و جاهای دیگری می‌خواهند سندی را بر ملت ما تحمیل کنند به نام بی سی و در نتیجه کاپیتالیسیون اون حالت را داشت، اون سند اسارت اون گونه بود، اینها هم در بعد آموزشی و فرهنگی بخواهند چیزی را بر ملت ما تحمیل کنند که در نتیجه آموزش و پرورش در اختیار ما نباشد، نظارت با اونها باشد. و جای تأسف اینجاست، گلایه رهبری را من عرض می کنم، جای تأسف اینجاست، عده‌ای امضا می کنند، عده‌ای در فضای خاموش اقدام به اجرا می کنند. نباید در این گونه موارد رهبری ورود پیدا کند. کسانی که داعیه دارند و می خواهند جامعه را اداره کنند نباید اجازه بدن، مجلس ما، شورای انقلاب فرهنگی ما نباید اجازه بدهند. ولی متاسفانه کار به جایی می کشد که رهبر عزیز انقلابمون باید فریاد بکشد. این سند بی سی واقعا خصوصیاتی درش هست که من مجال ندارم، وقت ندارم بیان کنم. تخریب خانواده در این سند بی سی وجود دارد. بحث تربیت، بحث اخلاق طبق این برنامه باید پروندش بسته شود، چون مسئله خشونت به دنبال دارد از نگاه و منظر اونها. هر ساله و در هر فرصت باید گزارش کار دانش آموزان ما، معلمان ما، سیستم آموزش و پرورش ما به یونسکو داده بشود و ما نمیدانیم یا میدانیم که یونسکو مجموعه است به کجا مرتبط و متصل است. اینا فاجعه هایی است که در کشور متاسفانه اتفاق میافتد. انتظار این است که مسئولان دلسوز ما پیگیری کنند، دنبال کنند، اجازه ندهند که این گونه مسائل به این شکل اتفاق بیفتد. و گاهی جای نگرانی در همین قوم ما هم هست. گاهی شنیده می شود ائمه محترم جمعه اظهار نگرانی کردند که چرا باید در مدرسه ای اتفاقی بیفتد که ائمه جمعه، مؤمنین و متدینین نگران بشوند. اینها نکات بسیار مهمی است. من دوستانه به عزیزان آموزش و پرورش عرض می کنم، عزیزان، ما معتقدیم شما کاملا در رابطه با مسائل دینی دغدغه دارید، حساسیت دارید، اما نظارت کنید، در گوشه گوشه این مدارس ببینید چه اتفاقاتی می افتد. چرا دل مسلمانان و دل متدینین باید به خاطر حوادثی که پیش میاد این شکلی دغدغه‌دار و نگران بشود؟ انشاءالله امیدوارم که این قضایا برای بار دیگر اتفاق نیفتد. اما آخرین مسئله که میخوام عرض کنم مسئله انتخابات است. مهمترین مسئله این روزهای ما مسئله انتخابات ماست. انتخابات مظهر تکلیف باوری است. انتخابات مظهر مردم باوری است. انتخابات مظهر خود باوری است. اینا نکات بسیار مهمی است. تکلیف باوری تو این انتخابات ماست، یعنی احساس میکنیم وظیفه داریم روز رأی گیری پای صندوق رأی بیاییم، وظیفه داریم افرادی را که تحقیق کرده ایم، بررسی کرده ایم، به اونها رأی بدیم. مظهر مردم باوری است، یعنی باید مسئولان ما مردم را باور کنند. کل انقلاب ما بعد از پیروزی انقلاب، بعد از امدادهای غیبی و عنایتهای الهی و رهبری امام و رهبری رهبر عزیز انقلابمون، به خاطر حضور این مردم عزیز ما در پای صندوقهای رأی و حضور در صحنه‌های انقلاب، این مردم این انقلاب را تا کنون نگه داشتن و از این به بعد هم نگه خواهند داشت. اگر در طول این 38 سال دشمن جرأت نکرده تهدیداتش رو عملی کند، به خاطر حضور این مردم در صحنه‌های انقلاب بوده. هر جا وحدت حاکم باشد، هر جا حضور مردم حاکم باشد، قطعاً دشمن عقب نشینی می‌کند. شما خیال نکنید دشمن به خاطر این و اون اقدام نکرده. دشمن به خاطر این حضور جدی مردم ما وارد اقدام و عمل نشده است. نکته ای که من میخوام در اینجا اشاره کنم یه نکته به مسئولین است در رابطه با انتخابات، یه نکته خطاب به نامزدهاست و یه نکته هم خطاب به مردم خوب ماست. مسئولان عزیز، مراقبت کنید مر قانون عمل بشود که انتظاری غیر از این از شما نیست. تسهیلات لازم را برای حضور آگاهانه مردم فراهم کنید. مراقبت کنید امنیت فراهم بشود، هم قبل از انتخابات، هم حین انتخابات و هم بعد از انتخابات. رهبر معظم انقلاب راجع به مسئله امنیت سفارش اکید و دقیق کردند. فرمودند اگر کسانی بخواهند اخلالی در امنیت کشور ما ایجاد کنند، سیلی محکمی خواهند خورد. اما نامزدهای محترم که مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفتند، این عزیزان نامزد هم باید توجه کنند، علاوه بر رعایت قانون مواظبت کنند شعارهایی که مطرح می‌کنند در حدود اختیارات و وظایف آنها باشد. نکند گاهی از اوقات وعده‌های بی اساس و بی مبنا به مردم داده بشود. نکته دیگری که باید روی اون تکیه کنم، مراقبت کنن نامزدها دست به افترا و تخریب یک دیگر نزنن. خدا شاهد است همین امروز بعد از ظهر ملت ما روی صفحه تلویزیون نگاه خواهد کرد. اون چه برای مردم ما مهمه، شماها به عنوان نخبگان جامعه، تعبیراتتون، واژگانی که به کار میبرید، مسائلی که مطرح میکنید برای مردم ما الگوست. فردا شما میخواید زمامدار جامعه ما بشوید. مراقبت کنید رعایت اخلاق بهترین شیوه و متین‌ترین رفتاری است که شما میتوانید از خودتون نشان بدهید. تعبیر رهبری این بود که حمایت از قشرهای مستضعف باید اولویت کاری شما باشد. حمایت از معیشت مردم، اقتصاد مردم، حمایت از مشکلاتی که مردم دارن برای رفع این مشکلات باید اولویت کاری شما باشد. مسئله اشتغال، مسئله خروج از رکود، رونق اقتصادی، تولید ملی، اینا دغدغه‌های جدی شما باید باشد. با کار جهادی به مردم وعده بدید. اگر ما مسئولیت پذیرفتیم، با کار جهادی و انقلابی در کنار شما مردم هستیم. این ادبیات شما نامزدها باشد تا مردم به شما اعتماد کنند و در نتیجه شما را به عنوان امین خودشون انتخاب کنند. نکند خدای ناخواسته امنیت کشورگاهی به خطر بیفتد. تعبیر رهبری داشتن خیلی تعبیر دقیقی است. فرمود کاری نکنید، مواظبت کنید، گسلهای اعتقادی، گسلهای زبانی، گسلهای قومی، گسلهای دینی، گسلهای طائفه‌ای را تحریک نکنید. این کار باید پخته و حساب شده باشد. اقوام ایرانی ما با همه زبانها، اینها در کنار انقلابند. 22 بهمن را نگاه کنید، بین سنی و شیعه تفاوتی در این جنگ نیست، بین کرد و ترک تفاوتی در این جنگ نیست، بین فارس و لور تفاوتی در این جنگ نیست. همه اینها در خدمت نظام اسلامی خودشون میدونن. چه نیازی است ما این گسلها را تحریک کنیم و دشمن را شاد کنیم، امید برای دشمن ایجاد کنیم که خدای ناخواسته طمع بورزد و توطئه‌ای مانند توطئه‌های گذشته در کشور ایجاد کند. بنابراین ما انتظار انتخاباتی پرشور، انتخاباتی آگاهانه، انتخاباتی قانونمند، انتخاباتی آزاد با حضور سلایق مختلف داریم که برای جهانیان یک پیام روشن داشته باشد که ملت ایران ملت متحد و پایبند به انقلاب و تابع نظام اسلامی است. در پایان اونچه برای معدنچیان عزیزمون اتفاق افتاد مایه تأسف و تأثر گردید. کارگران زحمت کشی که با درآمد کم چرخ اقتصادی کشور را دارن به حرکت در می آورن، اینها نیاز به حمایت بیشتر دارن. ما درود می فرستیم بر عزیزانی که جانشون را در این مسیر باختن و به خانواده های مکرمشون عرض تسلیت داریم و امیدواریم خدای متعال با آنان صبر جزیل عنایت بفرماید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز و اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. پروردگارا در فرج مولای من حضرت بقیت الله تعجیل بفرما. انقلاب ما را به انقلاب جهانی مهدی متصل بگردان. توطئه های دشمنان را به خودشون برگردان. این انتخابات را، چه انتخابات شوراها، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات مجلس، مایه آبرو و اعتبار کشور قرار بده. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.